شهرستان ها بتونن مسابقات رو تعقیب کنن. حد اکثر ارتفاع 150 سانتی متر خواهد بود و بهترین سوارکارا و بهترین اسبا در این رویداد به رقابت خواهند پرداخت. سعی هم میکنیم انشالله یه رقابت عادلانه و در چارچوب قوانین بین المللی انشالله برگزار بشه. همونطوری که شما علاقمندان میدونید ما قهرمانی جوانان نوجوانان رو هفته گذشته در استان همدان برگزار کردیم که مسابقه بسیار خوبه بود. برای اولین بار مسابقات به خارج از تهران رفته بود. میزبانی همدانی ها فوق العاده بود، شرایط فنی مانش خوب بود، اشکالاتی در بهان محل استقرار اسبا داشتیم که قول میدیم برای سالهای آینده اونها رو هم انشالله برطرف کنیم و خانواده ها بتونن با خیال راحت بچه هاشون رو به استان ببرن. یکی از کارهای قشنگ و خوبی هم که انجام شده بود اون تور غار علیصدر بود که بچه ها 100 خورده نفر شرکت کردن، تور خانوادگی بود، همه رفتن کنار هم دیگه تا بتونیم انشالله فرهنگ رفاقت رو در کنار فرهنگ قهرمانی و پهلوانی انشالله بتونیم رونق بدیم.
بسیار سپاسگزاریم از شما آقای کاظمیان، بازم انشالله در برنامه های آتی در خدمتتون خواهیم.
قربونتون برم، خیلی
خدا نگهدار.
خدا نگهدار شما.
سوارکاری و چوگان رو از شبکه رادیویی ورزش میشنوید که به دلیل برخورد با رقابت‌های وزنه‌برداری قهرمانی جهان در تایوان در خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند. این رقابت‌ها رو هم توسط همکارم آقای مرادی گزارش می‌کنیم و تقدیم حضورتون میشه. خب آقای مرادی، رقابت‌های دو ضرب دسته 109 کیلوگرم آغاز شد و دیدیم بوچیک فکر کنم از روسیه با 215 کیلوگرم اولین وزنه رو بالای سر برد. در خدمت شما هستیم با آنچه که بر روی صحنه ملاحظه می‌فرمایید.
سپاسگزارم. خب علی هاشمی ما الان بایستی بر روی تخته بیاد به عنوان چهارمین نفری که برای رقابت‌های دو ضرب میاد بر روی تخته. بوچیکوف از روسیه 215 رو بالای سر برد، پس از او هم وزنه‌بردار لتونی بلسینگ، آرتور بلسینگ، او هم 215 کیلو رو بالای سر برده و در جدول دو ضرب ها اسمش ثبت شد. یانگ چینی هم اومد 217 رو زد و حالا نوبت علی هاشمی ماست که 218 کیلو اولین وزنه انتخابی او هست در حرکت دو ضرب. علی هاشمی میاد بر روی تخته قرار میگیره، پشت وزنه ایستاده، متولد ایلام هست، از جوانان خوب و نامدار وزنه‌برداری کشورمون. دستانش رو بر روی میله محکم میکنه، حالا لیفت میکنه، میاره میکشه روی سینه و حالا بلند میشه و میسته. یه نفسگیری، یه تمرکز و حالا با بالای سر میبره با یه قیچی کوتاه، سه چراغ سفید رو دریافت میکنه و 218 کیلو به نام علی هاشمی در جدول دو ضرب
شک مختصری هم کرد.
آره، ولی سه چراغ سفید رو دریافت کرد برای حرکت اول علی. علی فعلا با این حرکتش فقط خواست که در جدول دو ضرب ها موندگار بشه و همینطور در مجموع انشاءالله که بتونه خودش رو برسونه به اون دو ضرب های جانانه ای که پارسال در رقابت های عشق‌آباد میزد. علی پارسال در واقع رقابت عشق‌آباد رو خیلی عالی انجام داد، در دو ضرب برنز گرفت و خدمت شما عرض بکنم که انقدر یه ضربش خوب بود که طلای مجموع رو هم با مجموع 396 گرفته بود. اما امروز توی یه ضرب که خیلی نتونست موفق عمل بکنه و فقط موندگار شد در جدول، اما برای دو ضرب مطمئنن علی هاشمی و محمد حسین برخاست سرمربی تیم ملی وزنه‌برداری کشورمون برنامه‌ریزی کردن که انشاءالله شاهد اتفاقات خوش باشیم.
بسیار سپاسگزارم. برای دور بعدی 228 کیلوگرم رو من بر روی تابلو دیدم، ظاهرا
228 برای علی انتخاب شد
که میرسه و انشالله بتونه وزنه رو بالای سر ببره. سوارکاری و چوگان یک بخش 5 دقیقه رو تقدیم حضور شما میکنیم، بعد در خدمت تو خواهیم بود. آقای عظیمی در خدمت شما هستیم و گزارش شما رو میشنویم.
شنونده های گرامی برنامه ویژه سوارکاری و چوگان، رقابت های پرش با اسب جایزه بزرگ جام البرز در باشگاه فرمان‌آرا طی 3 روز با حضور سوارکاران مختلف از اقصا نقاط کشورمون برگزار شد. به همین منظور برای اطلاع از کم و کیف این رقابت ها در خدمت آقای پیری، مسئول روابط عمومی هیئت سوارکاری استان البرز هستیم. جناب پیری، خدمت شما عرض سلام و وقت بخیر دارم.
سلام عرض ادب هم خدمت شما و همه شنوندگان خوب و ورزش دوست.
بسیار متشکرم. خواهش میکنم. جناب پیری، برای ما و شنوندگان بفرمایید هدف از برگزاری این مسابقات چه بود و چند سوارکار در اون شرکت داشتن و سطح کمی و کیفی مسابقات رو به چه صورت شما ارزیابی میکنید؟
از حضورتون که خب در طول سال هر هفته تنها مسابقاتی برگزار میشه به صورت هیئتی که ورزشکاران سوارکاران آماده میشن واسه ردهای بالاتر که در ماه مراتب لول من بالاتر که آمادگی پیدا کنن واسه جام‌های بزرگ و قهرمانی که معمولا در آخر تابستون و اوایل پاییز انجام میشه.
درسته.
این جامی هم که ما داشتیم برگزار کردیم که کم‌نظیرترین جام‌هایی بودش که در کشور برگزار شده. من میتونم بگم بی‌نظیرترین جامی بود که در استان البرز برگزار شد.
چه نظر شما می‌فرمایید بی‌نظیر بود؟
از این نظر که خب در 3 روز برگزار شد، تقریبا تمام لول‌هایی که ردهای مختلف بودن شامل می‌شد، مثل C1، O1، O2، O3 و B1 بزرگسال، B1 نهال و جوان و در نهایت یک 140 هستش و این رده در طول سال در کشور خب کم اتفاق میفته برگزار بشه. و اینکه شرکت کنندان باز یکی از عواملی هست که میتونیم دلیل بگیم خدمتتون که حدود 500 نفر اکثر استانهای کشور شرکت کردن، مثل استان تهران، البرز، همدان، فارس، خراسان، اصفهان، تبریز و خیلی از استانهایی که حالا با شرط حضورزه نداشته باشم، اکثر استانهایی که تو قسمت پرش با اسب کار میکنن ورزش کار دارن شرکت کرده بودن. جوایزش هم خب جوایز خیلی خوبی بوده، 65 میلیون در آن جایزه نقدی داشتیم، نزدیک 200 میلیون جوایز غیر نقدی داشتیم که حالا اسپانسرهای مختلف زحمت کشیدن از جمله بیوپارسیان و بهنوش و غیره.
بله جناب پیری، این مسابقات در تقویم فدراسیون سوارکاری هم قرار داره یا هیئت سوارکاری البرز خودش اقدام به برگزاری این رقابت رو کرد؟
نه، این ارتفاعات بالا همشون زیر نظر فدراسیون، از جمله همین مسابقه که ناظر کیفی ما هم ناظر کیفی داشتیم، ناظر فنی داشتیم توی مسابقه.
بله.
و اینکه جزء رده های رنکینگ فدراسیون تأثیر گذاره و خب در نهایت این رنکینگ جمع میشه به تعداد نفراتی که مشخص میشه بالا هستن، دست سبز هستن، وارد قهرمانی میشن، قهرمان کل کشور.
اگر توضیح خاصی هست جناب پیری میتونید برای شنوندگان ما بفرمایید؟
حتی قابل امرکسه که این مسابقه به بزرگداشت مهندس علیزاده رئیس هیئت سوارکاری استان البرز برگزار شد.
بله.
حدود 10 سال از بعد به شروع تولد هیئت زحمت کشیدن، هم مالان هم جانان هم معنوی، که هیئت رو به جای رسوندن که یکی از بهترین هیئت های سوارکاری کل کشور هستش، که من مثلا یادبودی هم برای ایشون در طی همون مسابقه برگزار شد. و
جناب آقای پیری، از فرصتی که در اختیار برنامه گذاشتیم بسیار متشکرم و برای شما آرزوی موفقیت و سلامت دارم.
ممنون از شما، خیلی تشکر از شما همکارتون و شنونده عزیز.
خواهش می‌کنم.
ممنون زنده باشم.
خواهش می‌کنم. خدا نگهدار.
خدا نگهدار.
خدا ها.
ارتباطمون برقراره با سرکار خانم سمیه موسوی، مسئول استعدادیابی چوگان استان اصفهان. خانم موسوی سلام، عصر شما بخیر.
سلام. به نام حضرت دوست که هستی گویا چوگان او. سلام عرض میکنم، من سمیه موسوی هستم و چوگان باجان استان اصفهان و مسئول کمیته استعدادیابی هیئت استان اصفهان.
خانم موسوی، در این پروژه به چه شکلی عمل میکنید؟ استعدادها رو در میابید و بعد تحویل استعداد پروران میدید؟
من مسئول استعدادیابی هستم و چند سال در این رشته فعالیت میکنم و ما بچه هایی که بالا از دیدگاه ما میتونن که به اصطلاح سطحشون ارزیابی میشه، میتونیم اینا رو تحویل مربی و مدرسه خوب میدیم و اینا رو پرورش میدیم برای چوگان استان اصفهان.
خب این انتخاب رو از بین باشگاه ها، از رقابت های قهرمانی کشور یا از کجاها انتخاب میکنید و در اختیار
ما بیشتر بچه های گروه سنی 14 تا سال به بالا رو ارزیابی میکنیم و اتفاقا بچه های تا حالا هر چقدر که استعدادیابی کردیم بچه های بسیار خوبی بودن که الانم حتی چند نفری از بچه های ما تو همین دوره از مسابقات شرکت کردن و مقام آوردن، مقام نایب قهرمانی استان اصفهان آوردن.
خب در سطح کشور چی شرکت ندادید هنوز؟
در سطح کشور که متاسفانه نه، ولی بچه هایی هستن که میتونن با تمرین و تمرین اینا خودشونو برسونن به سطحی که به اصطلاح واقعا لیاقتشو دارن.
خب خانم موسوی، اگر این استعدادیابی پیوسته نباشه و ما نتونیم استعدادها رو کشف و در اختیار عزیزانی قرار بدیم که باید مربیگری رو در اونها به پایان ببرند، حتما نمیتونیم در آینده از سوارکاری در رده بانوان زیاد سودی ببریم. در این زمینه چگونه سعی میکنید که این تداوم قطع نشه و همچنان ما استعدادهایی داشته باشیم که به سوی این رشته میاد؟
مستعدین این رشته رو با حالا چیزهایی آیتم هایی که تربیت بدنی برای ما در نظر گرفته و خود هیئت چارچوب های خود هیئت در نظر گرفتن و بچه هایی هستن که گروه سنی که حالا بعدها بتونن در این رشته فعالیت داشته باشن و بتونن خودشون رو بالا بکشن، اینا رو ما مستعدین این رشته رو ارزیابی میکنیم و بعدش هم که دیگه مربی های خوب در اختیارشون قرار میدیم. مربی ها آموزشمون هم بسیار خوبن، از خود فدراسیون چندین نفر بچه های خود فدراسیون تهران هستن که دارن فعالیت میکنن و آموزش خود اصفهان که آقای شیروانی خیلی دارن تو این رشته فعالیت میکنن و زحمت میکشن و این رشته رو ما داریم توسعه میدیم برای جوان هامون که با تشویق و این تمرین بتونن اینا خودشون رو بالا و در سطح بسیار خوبی برسونن.
خب با توجه به آغاز سال تحصیلی حتما شما باید در بین دانش آموزان، دانشجویان و فارغ التحصیلان افرادی رو بیابید برای استعدادیابی. چه تعاملی با تربیت بدنی وزارت ورزش و جوانان و همچنین آموزش و پرورش دارید؟
اتفاقا ما از نظر آموزش و پرورشی داریم از مهد کودک هامون شروع میکنیم که مهد چوگانمون هستن که با آشنایی بچه های کوچیک شروع میکنیم، بچه هایی که در حد مهد کودک هستن که از اسب نترسن، از با دوست بشن با اسب و شروع کنن به فعالیت با اسب، حالا یا سوارکاری یا شروع کنن به فعالیت هایی که بدنی باشه که به درد این رشته بخوره و اینها رو بعدها در سن نوجوانی اینا تشویق بشن، تمرین کنن و حالا در آموزش و پرورش هم اتفاقا ما فعالیت داریم با آموزش و پرورش و همچنین تربیت بدنی تعامل داریم که بتونیم این رشته رو توسعه بدیم. برای از مهد کودک هامون شروع میشه و به بالا که اولش با آشنایی با اسب شروع میشه که بچه ها بتونن اول از اول اسب رو دوست داشته باشن که بعد بتونن از اسب نترسن، با رابطه دوستی پیدا کنن.
بله، ممنونیم خانم موسوی.
خواهش می‌کنم.
شما رو به خدا می‌سپاریم. خدا نگهدارت. گزارشگرمون آقای عظیمی با یکی از پیشکسوتان به گفتگو نشستن. میشنفیم.
شنونده های محترم برنامه ورزش ایران، ویژه سوارکاری و چوگان، در بخش معرفی پیشکسوت این هفته در خدمت آقای عزت الله وجدانی از پیشکسوتان سوارکاری خواهیم بود. جناب وجدانی، ضمن عرض سلام و تشکر بابت وقتی که در اختیار ما قرار دادین، ابتدا کامل خودتون رو برای شنوندگان ما معرفی کنید و بفرمایید چند سال در این رشته مشغول فعالیتید و چه سوابق و افتخاراتی رو به دست آوردید.
منم سلام عرض می‌کنم خدمت شما و شنوندگان عزیز. حدود 50 ساله که سوار اسب میشم و کارم مربیگری با اسب. چند سال تو تیم ملی بودم، مربی تیم ملی بودم. الان تو فدراسیون از برنامه‌ریزی مسابقات پرش کشور هستم.
بله.
بعد مسئول برگزاری مسابقات هستم.
جناب وجدانی، خودتون چند سال به صورت حرفه‌ای مشغول سوارکاری بودین؟
من الانم همینجوری حرفه‌ای کار میکنم.
بله.
بازنشست نشدم هنوز، ولی کار میکنم.
صاحب رتبه بله. کشوری بین‌المللی شدین دیگه؟
من هم بله بله، هم تو مراکش مقام اول جهانی بله. دارم، توی هیروشیما مقام دومی المپیک هیروشیما رو دارم، بعد قهرمانی کشور دارم، ارتشای جهان رو دارم اولیشو. خلاصه دیگه همه چی جایی که باید جایزه توش داشته باشه به امید خدا و به یاری خدا گرفتم و موفق بودم توی کار.
بله.
اونم با پیگیریایی که داشتم و کمک خداوند.
خواهش میکنم، خدا رو شکر. آقای وجدانی، شما الان خودتون در فدراسیون سوارکاری هم هستین. وضعیت فعلی سوارکاری و رشته‌های مرتبط با اسب رو به چه صورت ارزیابی می‌کنید؟ آیا سوارکاری ما الان وضعیتش خوبه یا شما چه پیشنهادی برای بهتر شدن اون دارین؟
والا ما چون تو فدراسیون خودمون تو برنامه‌ریزی‌هاش هستیم.
بله.
همه چی برنامه‌ریزی‌هایی که می‌کنیم درسته، چون فدراسیون 4-5 نفر از ماهایی که حالا هم پیشکسوت هستیم هم خبره طرفیم گذاشته توی رأس کار مسابقات و برگزاری و اینا.
بله.
ما هم سعی کردیم که تا اونجا که چون نظرات ما، چون خودمون سوارکار هم هستیم و حالا از قبلا بودیم، تجربه بیشتری داشتیم، سعی میکنیم تمام کارهایی که میکنیم با نظرات بچه های سوارکار باشه، چون مهم ما بچه های سوارکار هستن. برنامه ریزی هستیم میخوایم بکنیم برای خود فدراسیون نمیکنیم، برای سوارکاری میکنیم، چون نظر فدراسیون هم به پیشرفت این ورزشه، چه تو پرش، چه تو درساش، چه تو استقامت، حالا هر ورزشی که هست، حتی برنامه‌ریزی برای کورس، اینا همه زیر نظر فدراسیون انجام میشه و خوشبختانه با مدیریتی که آقای دکتر خلیلی داشته بودن ریاست به اصطلاح فدراسیون گرفتن، خیلی اوضاع بهتر شد.
بله.
شرایط مسابقات و همین که تونستیم از مهمونای خارجی دعوت بکنیم توی مسابقات CSI FEI میان اینجا شرکت میکنن، خودش کلی به هر حال این پیشرفت ورزش ایرانه، چون قبلا خب با شرایطی که کشورمون داشت امکان این کارا رو نداشتیم، ولی هم خوشبختانه اوضاع احوال کشورمون بهتر شده و هم سوارکاریمون.
بله. به طور مثال یکی از مشکلات جناب وجدانی، زمانی که سوارکارای ما می‌خواستن در مسابقات بین‌المللی شرکت کنن مجبور بودن از اسبای اجاره‌ای استفاده کنن. الان این مشکلات حل شده یا نه؟
سوارکاری که از ایران میخوام برن؟
بله بله
بله، ما الان البته این حل شد و نسبی، چون نه مستقیم از ایران نتونستن اسب ببرن، ولی بچه های سوارکار لطف کردن یا با صاحب اسباشون هماهنگ کردن، از اون ور اسب خریدن، از همونجا رفتن مسابقه خریدن و برگشتن اومدن ایران، چون این قرنطینه هنوز خیلی حل نشده که بتونیم ما اسب از ایران ببریم. فقط مشکل ما الان یه مشکل قرنطینه است که حالا به نسبی اون هم داره حل میشه.
بعضی از پیشکسوت ها میگفتن این مشکل قرنطینه الان براشون مشکل ساز شده و اگر این برنامه قرنطینه حل بشه از سواری ما خیلی بهتر از اینی که هست پیشرفت میکنه.
بله، 100% حرفشون درست بوده و ما قرنطینه به دلیل یه مریضی مشترکی بین انسان و اسب هست و اینو تو به اصطلاح جهانی اینو نمیپذیره. باید اینجا ایرانو میگن سلامتیشو دام پزشکی ایران و خودشون بیان بازدید بکنن، اگر اوکی بدن اوکی میشه. و این مشکل از نظر به اصطلاح شبکه دام پزشکیه.
جناب آقای وجدانی، از توضیحات کاملتون بسیار ممنون و برای شما در تمام مراحل زندگی آرزوی موفقیت و سلامت دارم.
ممنون برای شما و شنوندگان، خیلی متشکرم.
خب سپاسگزاریم از شما شنوندگان عزیز و ارجمند و خدمتون عرض بکنم که هالترها یکی پس از دیگری با وزنهای بین 215 تا 220 کیلوگرم وزنبرداران رو یکی پس از دیگری در دو ضرب داره ناکوت میکنه و ما منتظر هستیم تا وزنبردار خوبمون آقای هاشمی با 228 کیلوگرم به روی صحنه بیاد با انتخابی که کرده. من میکروفون رو در اختیار همکارم آقای مرادی قرار میدم تا صحبتهای ایشون رو بشنویم تا برسه به وزنبرداری آقای هاشمی و زمان برنامه ما، تا من از محضرتون خداحافظی بکنم بعد و آقای مرادی باقی بمونن تا گزارش پایانی وزنبرداری.
سپاسگزارم آقای پیرانی. خب وزن برداری که ما الان شاهدش هستیم، این رقابت انقدر سنگین هستش که همونطوری که شما هم اشاره کردید در دو ضرب وزنها یکی یکی داره وزن برداران رو از گردونه رقابت ها خارج میکنه. البته که از این لیست 11 نفره دسته 109 کیلوگرم دو شرکت کننده از کشورهای عراق و بلاروسی در همون بخش اول در واقع در یک ضرب حذف شدند و از جمع 11 نفر فعلا 9 نفر باقی مونده، اما در دو ضرب هم خب وزنهای بالای 220 دیگه یکی یکی داره همه رو از گردونه خارج میکنه. الان هم که در واقع وزن برداری که اومد و وزن خودش رو زد با توجه به رأیی که داوران صادر کردن و اعتراضی که مربیش انجام داده، داره در واقع ویدیو چک انجام میشه، باعث ببینیم که نظر داوران چه هستش، آیا کار
هاشمی هم داره میاد
یا نه. به هر حال علی هاشمی رو اجازه میدن تا به روی تخته بیاد برای دومین حرکت یک ضرب خودش. تغییر وزن هم داد، 226 رو در واقع بله برای حرکت دوم دو ضربش انتخاب کرده، پشت تخته ایستاده، حالا به روی تخته میاد، پشت وزن قرار میگیره علی هاشمی. امیدواریم که بتونه وزنه 226 کیلو رو بالای سر مهار بکنه و جایگاه خوبی در جدول دو ضرب برای خودش دست و پا بکنه. حالا وزنه رو لیفت میکنه و اصلا مایل به بالا آوردن وزنه نبود، نمیدونم چرا این کارو کرد واقعا، یعنی خیلی راحت وزنه لیفت کرد ولی اصلا به روی سینه نکشید 226 کیلو رو. سه چراغ قرمز دریافت کرد و رفت در اتاق گرم به همراه علی جباری و محمد حسین برخا. باید ببینیم که حالا قضیه چیه، چرا واقعا علی هاشمی این حرکت رو انجام داد. میتونست این وزنه رو بزنه، اگر نمیتونست خب فرصت داشت دقایق پیش میتونست با وزنهای سبکتر با 220-222 بیاد روی تخت حداقل جایگاه بهتری کسب بکنه. این که چه اتفاقی افتاده واقعا برای ما هم جای سوال هستش. هنوز البته علی هاشمی یک فرصت دیگه داره در حرکت دو ضرب و ببینیم که برای اون حرکتشون چه برنامه‌ریزی کردن و علی هاشمی چه کار خواهد کرد. فکر میکنم که آقای پیرانی انتهای برنامه هست.
بله مرادی، من قبل از اینکه خداحافظی بکنم خدمتتون، برمیگردم به گذشته که به هر حال ما هم در وزنه‌برداری گاهی اوقات کارهایی میکردیم. من فکر میکنم اون اعتماد به نفس لازمی رو که هاشمی باید بعد از جدا شدن از سرمربی و مربیانش داشته باشه تا به روی صحنه بیاد نداره. متاسفانه قدری عجول هست در کندن وزنه از روی صحنه و یک حدودی هم میتونیم بگیم که اون اعتماد به نفس جامعی رو که باید برای بلند کردن وزنه داشته باشه نداره و گاهی اوقات میبینیم خیلی سریعتر از آنچه که باید وزنه رو به زمین میندازه. حالا من خدمت شنوندگان از ارجمند عرض بکنم که با شما شنوندگان گرامی خداحافظی میکنم در برنامه سوارکاری و چوگان. آقای مرادی در استدیو خواهند ماند با برنامه‌های دیگر شبکه و انشالله شما رو در جریان ادامه رقابت‌های وزنه‌برداری قهرمانی جهان در تایوان قرار خواهند داد. دوستان خدا نگهدار. آقای مرادیبان هم با شما خداحافظی می‌کنم تا فرصت دیگر که انشالله در خدمتتون باشم. خدا نگهدارتون.
تماشاگران و هواداران عزیز توجه کنید، لطفا برای هواداری هستید سر جای خودتون مستقر باشید. حالا پر انرژی و با تمام وجود پرسپولیس رو تشویق کنید. هوادار آماده باش.
پرسپولیسی ها برای حمایت از تیم محبوبتون به iransel.ir مراجعه کنید. ایرانسل، بزرگترین اپراتور دیتای ایران و پیشرو در کسب رضایت مشتری.
با خانواده راهی هستیم سفر، میخوام ماشینم بشه آماده تر، نخال بهش افتاده و نخچه، فقط میخوام که روغنش عوض شه.
شما که پشت فرمونش میشینی هر از گاهی فیلترشو میبینی، برای این که برسی خوبش باز مدام عوض بشه فیلترش.
عوض کن فیلترو، حرفی ندارم، شما بگو چه فیلتری بذارم.
اگه از من میپرسی اینه کارم، دلت خورد چون برات سرکان میذارم. چهل سال همینه پیشنهادم، به هر کی اومده سرکانو دادم.
با فیلتر سرکان دلت قرص.
روزای اول مهر همیشه برامون خاطر است. عکساتون رو با بیسکویت مادر برامون بفرستید و به قید قرعه دوچرخه جایزه بگیرید. عدد 1 را به شماره 3011-55 ارسال کنید تا اطلاعات مربوط به مسابقه برای شما فرستاده بشه. مهر مادر، شیر مادر، بیسکویت مادر.
آقا
یه آلیس بدین.
آلیس
کدومو بدن؟
همه شو بدین.
بچه ها همه شو بدین.
آلیس برای خانواده.
شرکت خدمات ارتباطی رایتل فراخوان می‌دهد با هدف ارتقای سطح علمی و دستیابی به روش‌های مدیریت با محوریت جامعه هوشمند و توسعه کسب و کارهای نوپا در حوزه اینترنت اشیا. از علاقه‌مندان به این حوزه دعوت می‌شود رزومه و پیشنهادهای خود را به نشانی iot@department@rightel.ir ارسال نمایند. رایتل همراه هوشمند.
لباس همه چیز نیست، ولی لباساتون حرفای زیادی راجع به شما داره.
یه لباس میتونه روحیات شما رو منعکس کنه،
میتونه سلیقه شما رو نشون بده،
میتونه ویژگی‌های منحصر به فرد شما رو پررنگ‌تر کنه.
شما میتونید انتخاب کنید که چطور به نظر برسین و این دست شماست.
السیمن با دقت و ظرافتی که در طراحی و دوخت به کار برده سعی کرده تا شما رو به سلیقه‌تون نزدیک کنه و ویژگی‌ها و زیبایی‌های شما رو نشون بده.
السیمن، انتخاب خاص تن.
ستاره صد مربع 0 تا 100 خدمات اینترنت همراه اول، دسترسی آسان و سریع به کلیه خدمات و سرویس های اینترنت همراه اول فقط با سه شماره. ستاره صد مربع، سامانه جامع خدمات اینترنت همراه اول. همراه اول، رکورددار سرعت اینترنت همراه.
رقابت‌های وزنه‌برداری قهرمانی جهان همچنان ادامه داره و همچنان بایستی که منتظر باشیم تا این رقابت‌ها در بخش دو ظرف هم به پایان برسه. فقط این نکته قابل ذکر هستش که علی هاشمی از کشورمون برای حرکت سومش دیگه بر روی تخته نمیاد و اعلام انصراف کرد و کار خودش رو در دو ظرف هم با 218 کیلوگرم به پایان رسوند و در مجموع 395 کیلوگرم در واقع برای علی هاشمی ثبت شد و در دسته 109 کیلوگرم هم ما نتونستیم جایگاهی رو نه در یک ظرف، نه دو ظرف و نه در مجموع کسب بکنیم. البته هنوز دو سه تا وزنه باقی مونده برای اینکه مشخص بشه قهرمان این دسته کدام یک از وزنه برداران هستن، اما کار علی هاشمی از کشورمون در دسته 109 کیلوگرم به پایان رسید. انشاءالله باز هم نتیجه قطعی و کامل رقابت‌های دسته 109 کیلوگرم ورزشکاران قهرمانی جهان رو در برنامه بعدی ما که گزارش ورزشی هست و اختصاص داره به دیدار فوتبال بین تیم‌های پرسپولیس و سپاهان، من حتما خدمتتون عرض خواهم کرد. تا لحظاتی دیگه همکاران عزیزم در برنامه گزارش ورزشی خدمت شما خواهند